شما عزیزان، بحث تعریف فرهنگ و تعریف تمدن رو میدانید. اجمالا ساخته های انسانی، چی اونایی که به هر حال انسان خودش ساخته، چی اونایی که انسان درش به هر حال دخالت داره، مستقل شاید نساخته باشه از نظر ما ولی دخالت درش داره، به دو بخش تقسیم میشه. یکی ابعاد و زاویه ها و ساخته های فرهنگی و معنوی انسانی که به اون میگن فرهنگ، زبان، آداب و رسوم، شعایر و حتی دین. حالا این که حالا دین را ما به عنوان یک از شعایر یا به عنوان یک از ساخته های انسان تلقی میکنیم، البته به نگاه جامعه شناسی دین و تاریخ دین تعبیر درستیه، اما ادیان خودشون، مخصوصا ادیان ابراهیمی، دین را ساخته بشر نمیدانن، ولی به هر حال از فراورده هایی که انسان درش به شکلی دخالت پیدا میکنه. پس این میشه ساخته های معنوی بشر که شامل این عناصره: زبان، آداب و رسوم، دین و اخلاقیات. بخش دیگر برمیگرده به ابعاد مادی زندگی انسان، مثل معماری، شهرسازی، صنعت، تکنولوژی و امور دیگر از این دست که به این میگیم تمدن. پس اون چه از اندیشه های اسلامی عینیت به معنای بروز و ظهور مادی یافته و اون میگیم تمدن، و اون چی که بروز و ظهور معنوی یافته و اون میگیم فرهنگ. رابطه فرهنگ و تمدن را هم اگر ملاحظه بفرمایید، یک رابطه بسیار تنگاتنگ. اما چه عواملی باعث میشه که در یک سرزمینی تمدن شکل بگیره؟ البته این نکته هم به خاطر داشته باشید که لزوماً هر جامعه‌ای تمدن نداره، ولی همه جوامع فرهنگ داره. حتی او انسان‌هایی که در قبایل بدوی در استرالیا و آفریقا زندگی میکنه واجد فرهنگ، هرچند ممکنه تمدن نداشته باشه. تمدن یک اقتضاعات و الزامات بیشتری داره که درش حتما باید یک جغرافیای وسیع تر باشه، فرهنگ پویا و بالنده‌ای وجود داشته باشه، فرهنگ پیشرو و پیشتاز و پیشران و فرارونده‌ای وجود داشته باشه که اگر این ویژگی ها بود، اون وقت تمدن شکل میگیره، و الا فرهنگ پیرو، فرهنگ پسمانده، فرهنگ منحط، اینا هم میتونن باشن، منتها هیچ کدومشون نمیتونن تمدن ساز باشن. و عواملی که در بالندگی تمدن دخالت داره، 6-7 عامل کلیدی و مهم. ابن خلدون به عنوان یکی از پیشتازان صاحب نظران و از صاحب نظران پیشتاز و ممتاز عرصه مطالعات تمدنی است، مخصوصا در اون کتاب طولانی خودش، البته مقدمه او کتاب طولانیش که یک مقدمه وقتی ترجمه شده 2 جلد شده در مطالعات علم عمران، 6-7 عامل را ذکر میکنه. از اون طرف ویلدورانت هم به عنوان یک محقق مطالعات تمدنی همین عوامل را به شکل دیگر ذکر میکنه. مالک بن نوبی، دانشمند مغرب اسلامی، هم مشابه همین عوامل ذکر میکنه، و کسان دیگری که در این عرصه به هر حال تحقیقات را انجام دادن. و سرجمع اونها را اگر بخواییم مورد گفتگو قرار بدیم، از این 6-7 عامل میتونیم سخن به میاد بیاریم. کمترین زمینه و کمترین عاملی که دخالت داره در بحث شکلگیری تمدن، امنیت. در جامعه که امنیت نباشه، در اون جامعه افکار به خوبی کار نمیکنه. پریشانی افکار اگر بود، اضطراب اندیشه اگر وجود داشت به هیچی نمیرسن. هر کجا تمدن شکل گرفته به یک شکلی امنیتی وجود داشته، با پیدایش و امنیت و وقت کم کم بستر برای اندیشه ورزی و برای آوردن و اندیشه در متن جامعه فراهم شده. عامل دوم همبستگی ملیه، اون چی که آقای ابن خلدون از او به عنوان عصبیت تعبیر میکنه. عصبیت نه به معنای تعصب کوری که احیانا وجود داره، نه، عصبیت یعنی همون همبستگی که افراد مختلف کنار هم جمع کنه و بر مبنای او اینا به سمت انجام یک کارهای خاصی حرکت کنه، که حالا خواهیم گفت ما در شکلگیری تمدن هم نیاز به عقلانیت داریم و هم این عقلانیت باید در کنارش اراده بیایه، و این اراده ها هم اراده های تک تک افراد به سمت ابر اراده شدن حرکت کنه تا بتونه مسیر تاریخ را، مسیر حرکت اجتماعی را دگرگون بسازه و متفاوت بسازه. عامل سوم بحث همکاری و تعاون. اگر در یک جامعه در کنار امنیت و همبستگی همکاری و تعاون هم به وجود آمد، او وقتی همکاری و تعاون میتونه هم افزایی داشته باشه و این هم افزایی ها به فراورده های تازه تری منتهی بشه در بخش های مختلف، که حالا نشان خواهیم داد چگونه یه عوامل میتونه یا تانسته نقش آفرین باشه، ایفای نقش کنه. عامل چهارمی که در این زمینه وجود داره بحث اخلاقه. اینا جزء اون مباحثیه که مشترک میان همه این تمدن پژوهان به حساب میایه، تک تکشون روی عناصر و عوامل، حالا ممکنه تعبیرها یک کمی متفاوت باشه، تأکید دارن. در جامعه‌ای که اخلاق، ارزش‌های اخلاقی حکومت داشته باشه، در اون جامعه بی تردید بحث مربوط به شکلگیری تمدن هم راحت تره، دقیق تره و بهتر صورت میپذیره. حالا این مفاهیم اخلاقی چگونه عمل میکنه و چطور هست، باز هم طلبتون انشاءالله ورود پیدا میکنه. اون چی برادر بزرگوارتون از آقای ماکس وبر هم نقل کرد در همینجا به هر حال میگنجه و از همینجا آب میخوره. حالا بیشتر تجزیه و تحلیل خواهیم کرد. عنصر پنجم در این زمینه تسامح و بردباری و صبوریه. جامعه‌ای که همپذیر، جامعه‌ای که روادار، جامعه‌ای که نسبت به اندیشه‌های متفاوت تسامح به خرج میده و در عین حال بردباری به خرج میده و صبوری داره، این جامعه میتونه امیدوار باشه به اینکه تحولاتی در مناسبات اجتماعیشان به وجود خواهد آمد. و عامل ششم دینه. جالبه، تمام محققان دین تمدن پژوهی یکی از مواردی که به عنوان پیشران تمدن سازی یاد کردن برمیگرده به دین. اینطور نیست که فقط صاحب نظران متدین و مؤمن چنین حرفی را زده باشند، مخصوصا شما اگر این نکته را در اندیشه های امثال دورکیم و دیگران جامعه شناسانی که دین رو به عنوان عامل همبستگی تلقی میکنن، البته دیگه دینشون اونجا اهم از دین حق و دین محقق، دین وحیانی و غیر وحیانی، مهم اینه که دینی باشه و بر مبنای همون دین اینا به تمدن میرسن. و عامل هفتمی که وجود داره بحث رفاه نسبیه. جامعه‌ای که در 4-2 زندگیش گرفتار باشه، در تأمین نیازهای اولیه و سائقهای فیزیولوژیکش گرفتار مشکل باشه، این جامعه بی تردید از پرداختن به مباحث همانند تمدن و صنعت و تکنولوژی و فرهنگ و سایر موارد بیگانه به این موارد به حساب میاد و کمتر وارد این مسائل خواهد شد. خب اینا 7 عامل مهم و کلیدیه که در این زمینه وجود داره. پس بحث امنیت، همبستگی ملی، همکاری و تعاون، اخلاق، تسامح، دین و رفاه نسبی. این هفته عامل، البته گاهی از چیزی که نام فشار اقتصادی هم یاد کردن که به یک شکلی او هم خودش میتونه زاینده تمدن باشه، بسترساز تمدن باشه. مطالعات تمدنی دنبالی چیه؟ ما تمدن رو تعریف کردیم، گفتیم فراورده های مادی و عینی جامعه یا جوامع انسانی، نامش تمدن میگذاریم، نامش مدنیت میگذاریم. اما مطالعات تمدنی یعنی آوردن بیشترین مطلوبیت ها و بیشترین ارزش ها در صحنه عمل. چه چیزها مطلوب برای ما؟ چه چیز ارزش برای ما؟ مطالعات تمدنی میخواد که همین ارزش ها و مطلوب های ما در صحنه عمل ورود پیدا کنه. ماکس وبر، جامعه شناس غربی در این زمینه، همونی که برادرتون یادآوری کردن، اتفاقا جالبه، از اخلاق پروتستانی و روح سرمایه داری سخن به میان میاره. چی در اخلاق پروتستانی وجود داره؟ یک مفهوم کلیدی. اون مفهوم کلیدی نامش زهده. زهد یعنی چی؟ زهد یعنی تولید بیشتر، مصرف کمتر. کار بیشتر، مصرف کمتر. در هر جامعه ای که کار زیاد بود، مصرف کم بود، اون وقت پسنداز میشه. این پسنداز اگر اتفاق افتاد، ظرفیتی وجود داره که با این پسنداز ما بتانیم به کارهایی بپردازیم که کارها زمین مانده است. طبیعی اگر در جامعه افراد به اندازه نیازهای متعارف و روزمرهشان درآمد داره، یا احیانا اونچه که آقای ماکس وبر در نقد برخ فرهنگ ها یادآوری میکنه، درشون اگر تجمل وجود داشت، در اونجاها ما از ساخت تمدن و از رسیدن به تمدن دور خواهیم بود. چرا؟ در اون حالت اول که درآمدها فقط به اندازه نیاز هاست، هر کاری بکنه نمیشه کار انجام بشه. خب وقتی یک کسی در جامعه مثل جامعه ما 5000 درآمدشه، این 5000 رو به هر رقمی که بخواه حرکت بکنه ازش نمیتونه پس انداز و ذخیره‌ای داشته باشه تا بتونه به مسائل دیگر بپردازه. از اون طرف اگر جامعه ای احیانا ممکنه ماه 40-50 هزار درآمد داشته باشه، ولی تجملگرایی در زندگیش به گونه ایه که در این تجمل ورزی و عمل کردن به خواسته های فراتر از نیازها وقتی پرداخته شد، طبیعیه که اونجا هم آیدی، درآمدی، پسندازی وجود نداره تا ما بتونیم به کارهای جدی تر بپردازیم. خرج متعارف فرض کنید در یک خانوار متوسط 4 نفره در ماه 15000 افغانی یا 20000 افغانی باشه، ولی به 60000 و 50000 غالب میشه. بازم اینجا هرچه درآمد هست خرج همون عیش و نوش ها و خرج تجملات میشه. اما در یک جایی که احیانا به اندازه نیازها درآمد وجود داره، ولی میشه صرفه‌جویی کرد و زاهدانه رفتار کرد، قناعت کرد، در چنین حالتی که اون وقت به اون نیازهای، به خواستهای معنوی و به خواستهای متعالی و به خواستهای بالاتر هم میشه دست یافت. در اندیشه اسلامی ما یک سلسله ظرفیت‌هایی داریم، هم به لحاظ اعتقادی، هم به لحاظ اخلاقی، هم به لحاظ فقهی و حقوقی. ما از ظرفیت ها و بنمایه های اعتقادی و حقوقی عذرخواهی میکنم، فقط به یک موردشون اشاره میکنم، بیشتر میپردازیم به مباحث اخلاقی که در این زمینه و بنمایه ها و ظرفیت های اخلاقی که در این عرصه وجود داره، اونا رو بیشتر مورد گفتگو قرار میدیم. در آموزه های اعتقادی، به هر حال اونجی که در جامعه وجود داره، ما چیزی به نام اعتقادی داریم، مخصوصا حالا در اندیشه اسلامی تحت عنوان بدا، اندیشه اسلامی با تفسیر شیعی به نام بدا. بدا یعنی چه؟ بدا یعنی این که اگر شما در رفتارتون تغییر و تحول را به وجود آوردید، خداوند سبحان در تنظیم زندگی انسانیتان تجدید نظر میکنه. این نکته البته نکته سنگینیه، نکته نیازمند تأمل بیشتره. گاهی ممکنه یک جامعه گرفتار عذاب شده باشه، ولی در همون جامعه اگر دعا شکل گرفت، رحمت و عطوفت شکل گرفت، مهرورزی و شفقت شکل گرفت، و یک سرنوشتی را خداوند مقدر کرده بود، از او سرنوشت محتوم به یک سرنوشت دیگری سرنوشت جامعه را تغییر میده. چطور اگر یک فردی در زندگی خودش گناهی کرده باشه، بعد که توبه میکنه سرنوشتش تغییر میکنه؟ و همون صورت اگر تغییرات عمومی در جامعه به وجود آمد، خداوند هم برای اوضاع و احوال او جامعه سرنوشت متفاوتی را رقم میزنه. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. اینا که در درون خودشون مناسباتشون متفاوت ساختن، اون وقت خداوند هم میایه یک سرنوشت جدید را برشون رقم میزنه. حالا بنمایه هایی که در این زمینه وجود داره کم نیست. وقتی وارد میشدم، یک از عزیزان نامه یکی از بزرگوارانی که امروز تشریف نیاورده رو به من تحویل داد، درش نکته هایی وجود داشت که 6-7 نکته رو یادآوری کردم. دارم سعی میکنم در این جلسه و جلسه آینده این نکته ها را پاسخ داده بشه، ولی اجمالا یک رو یادآوری کردم که چند تا کتاب هم در این زمینه معرفی شه. خیلی خوبه، همینجا در این بخش اعتقادی یک کتابی که البته تقریبا 8 مصاحبه و یکی از محققان و صاحب نظران معاصر مسلمان به نام دکتر محمد تقی سبحانی در این مصاحبه ها که حاصل جمعشون همون ظرفیت های تمدنی کلام اسلامی ذکر شده که مسائل اعتقادی اسلامی مخصوصا با تفسیر و با قرائت شیعی در این زمینه چه بنمایه هایی برای تحول اجتماع و برای پیریزی تمدن یا برای نوسازی و نوزایی تمدن داره، و وقت عزیزان به این کتاب میتونن مراجعه کنن. مقدمه ابن خلدون در این زمینه کتاب ارزشمندیه. اندیشه های آقای مالک بن نبی، اندیشمند مغرب اسلامی که برای تمدن اسلامی مراحل را بر می شماره، برای تمدن به طور کلی و یکی از تمدن پژوهان برجسته معاصر جهان و جهان اسلام میتونید ببینید. کتاب های آقای عابد الجابری که البته عربی کمتر ترجمه شده، مقالاتی از ایشان ترجمه شده به فارسی. عابد الجابری اندیشمند مغرب اسلامی، اندیشمند مصری یا الجزائری، میتونید مصری میتونید مورد توجه قرار بدید. به هر حال اینا کتابایی که اونجا میشه مراجعه کنید. ضمن اینکه کتابای تاریخ تمدن رو هم اگر ملاحظه بفرمایید به نکته هایی میرسید. پس در بحث اعتقادات یک بحث برمیگرده به بحث بدا، یعنی شما اگر آمدید یک سرنوشت رفتار متفاوت جمعی را از خودتون بروز دادید، خداوند سرنوشت شما رو متفاوت میسازه. چون ما علاوه بر اینکه یک هویت فردی داریم، هویت اجتماعی هم داریم. هویت اجتماعی ما گاهی ممکن است فردی ما زنده باشیم، اما به لحاظ اجتماعی هویت مرده ای داشته باشیم، پویا نباشیم. اون زمانی که هویت اجتماعی ما هم بالندگی و پویایی داشت، در چنین حالتی که اون وقت اراده الهی هم به شکل دیگر تعلق میگیره. و دومیش اینکه حالا بخوایم همه ظرفیت های فقهی را دنبال بکنیم، نیازمند بحث های دیگریه. اما اجمالا چیز به نام وقف داریم ما در فقه اسلامی که ارزش وقف، جایگاه وقف شما عزیزان میدانید. بسیار از چیزهایی که ما امروز در جامعه اسلامی داریم محصول وقف، و وقف هم در حقیقت یک آرامش و امنیت اجتماعی را به وجود میاره. بسیار از چیزا ساخته میشه، مسجدی موقوفه، کاریزی موقوفه، کاروانسرای موقوفه، چه میدانم مدرسه موقوفه، زمینهای موقوفه، باغهای موقوفه، اینا هر کدومشون یکی از همه در حقیقت یک مفهومی را در فقه اسلامی تشکیل میده به عنوان وقف که میتونه بنمایه و خمیرمایه شکلگیری یک تمدن باشه. خب طبیعیه وقتی وقف شکل میگیره فراتر از نیازهای فردی شما اون چیزی که دارید و در اختیار جمع قرار میدید تا احیانا اونا به لحاظ اقتصادی و به لحاظ معیشتی اگر گرفتار مشکلن میتونن با رفع نیازهاشان به مسائل مهمتر و کلانتر بپردازن. پس این دو بخش، در بخش فقهی و حقوقی ما چیزی به نام وقف داریم و در بخش اعتقادی حداقل اعتقاد به نام بدا. و الا در اون کتاب ظرفیت‌های تمدنی کلام اسلامی جناب آقای سبحانی نزدیک 16-17 تا عامل را به لحاظ اعتقادی برمی شماره که عزیزان میتونن ملاحظه بفرماین و از اونجا دنبال کنن. و اما بحث اینکه چطور ما میتونیم تمدن به وجود بیاریم. ببینید عزیزان، هر تمدنی محصول دو تا مفهوم کلیدیه، یکی بحث عقلانیت و دیگری اراده است. هیچ تمدنی بدون عقلانیت شکل نگرفته، هیچ تمدنی بدون عقلانیت شکل نگرفته. و البته این عقلانیت یک معنای عام می‌داره که درش شما می‌تونید مسائل کلان ملاحظه بفرمایید، مخصوصا برای شما جوانان ارجمند آینده ساز این نکته یادآوری می‌کنم. اگر وارد عرصه اجتماعی، عرصه سیاسی و عرصه فرهنگی میشید، حتما دنبال این قضیه را بگیرید که در سیاست گذاری های فرهنگی، سیاست گذاری های علمی، سیاست گذاری های پژوهشی ورود پیدا کنید. در سیاست روزمره ورود پیدا کردن شما اصلا حیفه. ای که شما بخواید مثل بقیه افراد در مخصوصا در شکل مبتذل سیاست ورزی در جامعه ما بخواید ورود پیدا کنید، حیف عمر شماست. اما اگر تانستید در عرصه های سیاست گذاری علمی، فرهنگی و پژوهشی ورود پیدا کردید، بدانید که تانستید در ریل گذاری برای تمدن سازی ایفای نقش بکنید. امروزه اونچه که اهمیت داره سیاست گذاری های فرهنگیه. در جاهای مختلف هر حال اتفاق ممکنه بیفته، اونچه که شما تصمیم ساز میشید، برنامه ساز میشید، این که شما میتونید در جامعه تحول به وجود بیارید، مال اون زمانی که زیرساخت ها را شکل میدید، چه در لایه های کوچک باشه چه در لایه های کلان ملی باشه، که بعد از او حتی هم خودشو میتونه در عرصه بین الملل هم در مناطق مختلف اراده شما اون وقت حاکمیت پیدا میکنه. خب اینجا بحث علم و دانش میایه و بعد عقلانیت وقتی که میگیم معطوف به اینم هست که حتما همو ارزش ها، و چون در بحث مطالعات تمدنی یادآوری کردید که ارزش ها و مطلوب ها و آرمان های تو رو میخواید در متن زندگی بیاره. عقلانیت اگر آمد کناری عقلانیت، که البته خب ما انواع عقلانیت میتونیم داشته باشیم، بحث عقلانیت دینی و عقلانیت سکولار و امور از این دست، اما وقتی ما سخن از تمدن اسلامی یا تمدن سازی مسلمین به میان میاریم، طبیعیه که عقلانیت هم عقلانیت دینی میشه. حالا اینکه عقلانیت دینی چیه خودش میتونه محور یک گفتگوی مفصل باشه و فعلا مجال برای باز کردنش نیست. این عقلانیت دینی اگر کنارش یک اراده ای آمد و عرض کردم او اراده فرد اگر باشه به جایی نمیرسه، ولی وقتی تجمیع اراده ها اتفاق میفته، افق فکری افراد، آستانه معرفتی افراد نزدیک به هم میشه، وقتی نزدیک به هم شد در چنین حالتی ابر اراده شکل میگیره. با شکل گیری ابر اراده شما اون ارزش های بالقوه ای که دارید و ارزش های بالقوه رو میتونید تبدیل به ارزش های بالفعل کنید، و وقتی ارزش ها رو تبدیل به ارزش های بالفعل کردید میتونید به عینیت هم در بیارید، به متن جامعه هم وارد بسازید. این نکته مهمیه. این بحث با هم بحث هفته قبل هم یک پیوند میانشون به وجود بیاریم. گفتیم جوان، امیدواری و هدفمندی. ما یک بار هست که به زندگی متعارف و روزمره ممکنه سختی ها، ناملایمات اونقدر احاطه‌مان کنه که در نهایت ناامید شیم، نگران شیم، افسرده شیم، پژمرده شیم، احساس ناکامی کنیم، ولی یک زمان هست نه، ما یک افق فراتر از افقهای روزمره را در نظر میگیریم. اگر احیانا دنیا روی خوششه در سطح و ساحت کوچک به ما نشان نمیده، ما با ملاحظه اهداف والا و کلانتر و وقت میتونیم به یک سلسله اموری که به هر حال هرچند ممکنه زمان بر باشه ولی ارزشمندتر دسترسی پیدا کنیم. ما بخوایم یا نخواهیم، شما عزیزان جامعه امروز ما را نیایید مقایسه کنید با جوامع پیشرفته اروپایی و آمریکایی. اروپای مرکزی و غربی، آمریکای شمالی، با اونا اگر مقایسه کردید فقط چیزی که حاصلتون میشه همینه که غم و افسردگی و اندوه و ماتم و همه بدبختی ها سراغتون میایه. چون ملاحظه میفرمایید در اون جوامع امکانات، سطح برخورداری، سطح رفاه، مناسبات اجتماعی به چی صورت، اینجا به چه حالته. آقای بوریس جانسون در همین امروز شاید شنیدید که ظاهراً یک مبلغ اضافه تر از اون چیزی را که احیانا میتونه حکومت بهش اختصاص بده برای تعمیر ساختمانش خرج کرده، یک هیئت حقیقتیاب برش شکل گرفته. او رو مقایسه میکنید با اینجا که پارسال در همین ایام در همین شهر دورم نه 20 میلیون افغانی را افراد از نان بدبختای فقیر بینوا، از اون چی که در سفره ملی یا دسترخان ملی میخواست فرود پیدا کنه زدن، هیچ که ککشون هم نگزید. اتفاقا خیلی قبراغتر، شادابتر، سرحالتر همه اون کسانی که متهم به اختلاس از کمک ها و صدقات دیگران برای کروناییان دست داده بودن، امروز از شما که در اونا رشیدتر و با کاکرتک بلند راه میره هیچ کسی هم بهشون حرفی نمیزنه. وقتی اینا رو شما نگاه میکنید بعد میگید که خب عجب، ما اونو نگاه کن چند هزار پوند بیشتر خرج کرده برای اصلاح و ترمیم محل کارش، و اینجا رو نگاه کن که احیانا از مشخصا از پول آدمای بیچاره و بینوا و بدبخت آماده اختلاس کرده، اونم نه یک نفر، چندین نفر، هیچ کسی هم به اونا چیزی نمیگه. اینا رو که ببینید اون وقت مطمئنا شما به یک تعارض و به یک کشمکش درونی گرفتار میشید که براتون ناخوشاینده. اما اگر بیایید همین جامعه رو مقایسه کنید با 20 سال پیش، اختلاس میکردن، شما حرفم نمیتونید بزنید، نمیتونستید بزنید. گمرکا رو میگرفتن، برای خودشون اختصاص میدادن، کسی حق حرف زدن هم نداشت. روحیه های عجیب و غریب، وضعیت های عجیب و غریب. شما 20 سال پیش رو برو به 40 سال قبل بگردن. 40 سال قبل شما از پدران بزرگوارتون بپرسید چند نفر به محیط زندگی شما تحصیلاتشون در حد دیپلم، نه سیکل، در حد کلاس هفتم، کلاس هشتم بود؟ چند نفر خطخان داشتید شما به منطقتون؟ حالا نه این بعد دوباره به همینایی که امروز فعلا داریم راضی بشیم، که البته خب جای رضایت نیست، بلکه بیایید در نظر بگیریم که پس یک خیزشی، یک تحولی، یک تغییری، یک نگاه متفاوتی شکل گرفته، به وجود آمده که این نگاه نیازمند جهت‌دهیه، نیازمند خط‌دهیه، نیازمند تعیین مسیره، نیازمند مشخص کردن یک شاخصه که بر مبنای اون انسان‌ها مسیرشون رو گم نکنن، پیدا کنن. حالا اینا رو ملاحظه بفرمایید، بعد هم کار فرهنگی، تمدن‌سازی حوصله می‌طلبه. تفاوت میان کسی که خربوزه میکاره با اون کسی که چارمغز میکاره در همینه. اون کسی که خربوزه و تربوز کاشته امروز میکاره، چهار ماه دیگه محصولش درهم میکنه، به همون اندازه است. حالا مثل پارسال و پیرارسال اگر باران زیاد شد در فرا هندوانه میکاره، یک بوته هندوانه قبلا اگر چهار تا هندوانه میداد مثل پارسال و پیرارسال 15 تا داده، امسال ممکنه یکی دوتا بیشتر نداده باشه، اما همون تمام میشه. ولی زمانی که شما چهارمغز کاشتید، چهارمغز ممکنه زمان ببره، شاید در یک دهه هم برای شما محصول نده، ولی وقتی درخت چهارمغز آمد از او بعد دیگه میایه. این نگاهتان نگاه تمدنی اگر شد، این نگاه تمدنی باعث میشه که افاق دورتر، افق تازه‌تر، افق که میتونه چند نسل را پوشش بده، اینا رو ملاحظه بفرمایید و بعد برای او برنامه ریزی کنید. تحصیل دانش، اندیشه ورزی. اینو نفرماید کسی که من لیسانس گرفتم بعد آخر سرش ثم ماذا، به کجا رسیدم، حالا شیرینی فروشی دارم، حالا انجینیر محترم آمده شاگرد نانوایی شده، روانشناس لیسانس گرفته در به در دنبال یک معلمی هم میگرده، معلمی رو بهش نمیدن. حقوقدان تحصیل یافته برای شاگردی یک بنگاه اقتصادی برون پیدا میکنه. خب اینا رو نبینید که این مشکلات وجود داره، هست این مشکلات، نمیگم نیست، ولی اگر آمدیم ما تسلیم نشدیم، آمدیم سعی کردیم، مخصوصا شما نوابق جلسات بیشتر عرض کردم، نوابق قرن 14 تا 20 میلادی در مغرب زمین اگر ملاحظه بفرمایید، تعداد قابل توجه اینا با فقر، با محرومیت، با مشکلات دست در گریبان بودن. وقتی این اوضاع احوال رو میبینیم، بعد ما هم اگر آمدیم در همین عرصه با مطالعات زیادتر، مطالعه تاریخ فرهنگ ها و جوامعی که با ما سرنوشت مشابه یا مشترک داشتن و بعد چطور تانستن از دل دود و خاکستر و خون سر برآورن و در نهایت به وضعیتی متحول و متفاوتی دسترسی پیدا کنن، اون وقت ما هم در این عرصه میتونیم ورود پیدا کنیم. پس سیاستگذاری فرهنگی، علمی و پژوهشی این رسالت شما عزیزان جوانه که در این عرصه ها ورود پیدا کنید. در اون سیاستگذاری های فرهنگی شما از ساخت یک مدرسه بگیرید تا ساخت یک دانشگاه تا ساخت مراکز آموزشی تا برسه به کارهای کلانتری که در حد ملی ورود پیدا کنید در سیاستگذاری ها، اون وقت میشه اراده کنار عقلانیت بیایه، اراده ها تجمیع بشه و بعدی اراده ها ضمانت اجرایی پیدا کنه و ابر اراده بدل بشه و در نهایت بتونه به اونچه که ارزش های بالقوه بود و ارزش های بالقوه رو به ارزش های بالفعل برسونه. خب اینا همه نکته های مقدماتی بود، اما حالا میرسیم